این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
آرتور گوردن در داستانی کوتاه زیر عنوان وقتی ورق برمیگردد ماجرای حیرت انگیز بازسازی توان روحی خود را با ما سهیم می شود. قضیه به زمانی برمیگردد که همه چیز زندگی برایش بی‌معنی می‌نمود. شور و اشتیاقش رو به افول گذاشته بود. قوه خلاقه نویسندگیش مثمر ثمر واقع نمی‌شد و روز به روز این وضعیت چهره نامطلوب‌تری به خود می‌گرفت. عاقبت تصمیم گرفت برای رهایی از این مخمصه دست به دامان طبیبی شود. طبیب پس از معاینه کامل کمترین عارضه‌ای در او نیافت. در این حال از وی تقاضا کرد که به مدت یک روز از دستورالعمل او پیروی کند. پس از آنکه گوردن این تقاضا را پذیرفت، طبیب به او توصیه کرد که روزی را در مکانی که بهترین خاطرات دوران کودکیش را به یاد می آورد بگذراند، جایی که بیشترین شادمانی و سرخوشی را تجربه کرده است و آنگاه دستورات او را یک به یک بخواند و به آن بیاندیشد. همچنین خاطر نشان کرد که در طول این مدت نباید با احدی گفتگو کند، چیزی بخواند، بنویسد و یا به رادیو گوش کند و تنها میتواند غذایش را با خود ببرد. آنگاه طبیب قلمی به دست گرفت. 4 نسخه نگاشت. تسلیم گوردن کرد و به او گفت که نسخه اول را در ساعت 9، نسخه دوم را در ساعت 12، نسخه سوم را در ساعت 3 بعد از ظهر و آخرین نسخه را در ساعت 6 بعد ظهر باز کند و به دقت بخواند. گوردن رو به طبیب کرد و گفت: فکر می‌کنم که قصد شوخی دارید. او پاسخ داد: وقتی صورت حساب را تقدیمتان کردم از جدی بودن این امر یقین حاصل خواهید کرد. به این ترتیب گوردن صبح روز بعد بر طبق توصیه پزشک به سمت ساحل، بهترین محل رویدادهای دوران کودکیش، شتافت. وقتی اولین نسخه را گشود، با عبارت به دقت گوش کن روبرو شد. تصور کرد که آقای دکتر احتمالاً عقلش را از دست داده است. چگونه ممکن است آدمی به مدت 3 ساعت صرفاً گوش کند؟ با وجود این، برای حفظ تعهدش به این امر گردن نهاد و با دقت به صدای امواج دریا و نغمه پرندگان گوش سپرد. پس از مدتی می توانست صداهایی را بشنود که در وهله اول ابداً به آنها توجه نداشت. در مدتی که دقتش را به گوش کردن معطوف می کرد، به تدریج درسهایی را که در دوران کودکی از دریا آموخته بود به خاطر می آورد. شکیبایی، احترام و هوشیاری بر اتکای متقابل اشیا و رویدادها. به تدریج کودک درون لب سخن گشود و نداهای باطن را در اختیارش گذاشت. آنگاه آرامش و آسایش ژرف و عمیقی وجودش را انباشت. حوالی ظهر نسخه دوم را باز کرد. در آن نوشته بود: وقایع گذشته را به خاطر آور. حیرت زده از خود پرسید منظورش کدام خاطرات است؟ شاید مقصودش خاطرات شیرین دوران کودکی است. پس به گذشته بازگشت. به لحظات خوش و سرشار از شعف گذشته. کوشید تا همه جوانب آن را به دقت ببیند و در حین یادآوری گرمای فزونی پذیری را در وجودش حس کرد. در ساعت 3 بعد از ظهر، در حالی که از انجام 2 نسخه پیشین رو سفید بیرون آمده بود، نسخه سوم را گشود. اما این یکی با نسخه های دیگر تفاوت داشت. در آن نوشته شده بود: انگیزه های خود را از نو بررسی کن. نخست موضع تدافعی اتخاذ کرد. درباره امیال و آرزوهایش اندیشید. موفقیت، شهرت، امنیت و هر یک را توجیه کرد. سپس این فکر به ذهنش خطور کرد که مبادا این انگیزه ها به اندازه کافی خوب و رضایت بخش نبوده و راهی را برای گریز از موقعیت کسالتبارش نگشاید. عمیقاً انگیزه هایش را مرور و بررسی کرد. به روزهای خوش گذشته اندیشید و عاقبت پاسخ را دریافت. پس قلم به دست گرفت و نوشت: کوچکترین تردیدی ندارم که هرگاه انگیزه ها و اهداف انسان غلط باشد، هیچ چیز درست از آب در نمی آید. تفاوتی نمی کند که به چه شغل و پیشه‌ای سرگرمید. پستچی، آرایشگر، بیمه‌گر و یا خانم خانه‌دار. مادامی که احساس می کنید در خدمت به دیگران هستید، کارتان را به نحو احسن انجام داده اید. به عکس، وقتی منافع خود را مرکز توجه قرار می دهید، به پسترین نوع کار و فعالیت آلوده می شوید. این یکی از قوانین طبیعت است. یک نسل صریح و قانون جبری چون جاذبه زمین.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
ساعت 6 فرا رسید. پیروی از آخرین دستورالعمل چندان به درازا نکشید. مضمون این نسخه چنین بود: مشکلات و نگرانی هایت را بر روی ماسه ها بنویس. پس روی دو زانو نشست و با تکه صدف شکسته عباراتی را بر روی ماسه نگاشت و آنگاه بدون اینکه به پشت سرش بنگرد ساحل را ترک کرد. میدانست که امواج دریا تا لحظاتی دیگر کلمات منقوش بر ماسه را خواهد شست. تجدید قوای روحی مستلزم تأمل و صرف وقت است و چون این مهم در میان فعالیت‌های ربع دوم جای دارد، وقتی برای مسامحه و غفلت نیست. مارتین لوتر کینگ، چهره بزرگ اصلاح طلب، میگوید مسئولیت امروز من چنان سنگین است که باید ساعتی دیگر بر روی زانوهایم تاب آورم. دعا و نیایش برای لوتر کینگ به یک سری حرکات فیزیکی محدود نمی‌شد، بلکه عبادت را اتصال به منبع قدرت و توانایی می‌پنداشت که توان او را سرچندان می‌کرد. یک بار فردی از یکی از استادان فلسفه زن در خاور دور که آرامش و اخوت و صفای باطن از وجودش ساطع بود و مشکلات جهان مادی بر او اثری نداشت، پرسید چگونه با وجود مشکلات و مصائب فراوان می توانید به چنین آسایش و آرامشی دست یابید؟ استاد پاسخ داد: هرگز جایگاه نیایش و مراقبه خود را ترک نمی کنم. او هر روز سحرگاهان برمی خواست، به منشأ معنوی متصل می شد، به تفکر، مراقبه و نیایش می پرداخت و با منبع درونی رضایت و صلح و صفا تماس می گرفت و پس از ارضا دستاورد خیش را در جهان برون با دیگران قسمت می کرد. واقعیت این است که وقتی با تأمل به کانون رهبری زندگیتان متصل می شوید، هدایت و حکمت برتر چون چتری بر همه ابعاد زندگیتان سایه می افکند. نور الهی به شما جان تازه‌ای می‌بخشد و شما نیز چون خورشیدی به جهان نور می‌تابانید. به همین دلیل معتقدم برخورداری از شعار رسالت فردی حائز اهمیت فراوان است. اگر معنا و منظور زندگی خیش را به گونه‌ای ژرف درک کنیم، پیوسته می‌توانیم با توسل به آن در جهت مقصود نهایی گام برداریم. در تلاش برای بازسازی توان روحی می توان وقایع روز را در قالب این ارزش‌ها در ذهن مجسم کرد. آقای دیوید مک‌کای، یکی از رهبران مذهبی، در تعلیمات خود می گوید بزرگترین نبردهای زندگی همه روزه در میدان کارزار صامت و بی صدای روح در جریان است. اگر در این نبردها فاتح شوید و مسائل را در همین جا حل و فصل کنید، فرمان روای زندگی خیشید و با احساسی سرشار از صفای باطن به معنا و منظور زیستن خود پی می برید. آنگاه به پیروزی های عمومی دست می یابید. با روحیه ای از همکاری و همدلی در جهت دستگیری و رفاه دیگران قدم بر می دارید و خالصانه از موفقیت آنان خرسند می شوید. بعد ذهنی، رشد و پرورش ذهن و نظمی که در مطالعه داریم عمدتاً در قالب تعلیم و تربیت رسمی از دبستان تا دانشگاه شکل می‌گیرد. به بیانی دیگر، اغلب ما به مجرد فراغت از نظم و ترتیب مدرسه و دانشگاه از رشد ذهنی باز می‌مانیم و آن را دچار رکود و کسالت می‌کنیم. به مطالعه جدی‌تر رو نمی‌آوریم و خارج از رشته تخصصی خیش به تحقیق در مباحث و موضوعات جدید نمی‌پردازیم. به مسائل از دیدگاه تحلیلی نمی نگریم، نگارش را فراموش می کنیم، توانایی های خود را دست کم در ابراز احساساتمان در قالب عباراتی روشن و فصیح نمی آزماییم و در عوض وقت زیادی را به تماشای تلویزیون اختصاص می دهیم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
بررسی های مکرر نمایانگر آن است که غالب مردم همه هفته حدود 35 تا 45 ساعت از وقت خود را به تماشای تلویزیون می گذرانند. این مدت تقریبا برابر وقتی است که بسیاری از افراد به کسب و کار مشغولند و بیشتر از وقتی که بسیاری از دانشجویان صرف مطالعه و تحقیق می کنند. به هر تقدیر تلویزیون یکی از نیرومندترین ابزار ارتباط و نفوذ اجتماعی عصر حاضر است. در حین تماشا به طور خودکار در موضع دریافت ارزش‌ها و آرمان‌های فراوانی قرار می‌گیریم. این یورش‌های تصویری اثرات تدریجی، نیرومند و ماهرانه‌ای بر سیستم ادراکی ما بر جا می‌گذارد. برای استفاده خردمندانه از برنامه‌های تلویزیونی به مدیریت مؤثر نفس که در عادت 3 مورد اشاره قرار گرفت نیازمندیم. این ابزار ما را یاری می‌کند که برنامه‌های تلویزیونی را ماهرانه برگزینیم. برنامه‌هایی که حاوی اطلاعات عمومی، خبری و یا برنامه‌های سرگرم کننده و الهام بخشی است که با ارزش‌ها و مقاصد ما هماهنگ است. در خانواده ما، اوقات تماشای تلویزیون به چیزی حدود 7 ساعت در هفته محدود می‌شود که به طور میانگین 1 ساعت در روز است. ما در یک نشست و شورای خانوادگی با استفاده از برخی آمار و اطلاعات در خصوص اثرات و عواقب برنامه‌های تلویزیونی در محیط خانه و خانواده درباره این مهم گفتگو کردیم و پس از بحث و تبادل نظر فراوان دریافتیم که تماشای برنامه‌های خاص هرچند بی‌ارزش اعتیادآور است. من از تلویزیون و هر گونه ابزار اطلاعاتی و سرگرم کننده مدرن سپاسگزارم. این ابزار می تواند به قوت و غنای زندگی ما بیفزاید و به گونه ای مؤثر و پرمعنا اهداف و مقاصدمان را یاری کند. با وجود این برنامه هایی هستند که موجب اتلاف وقت و اندیشه ما می شوند و برنامه های بسیاری که اگر هوشیار نباشیم بر روحیه و اخلاقیات ما تأثیرات مخربی بر جا می گذارند. در حقیقت این جعبه جادویی مانند بدن انسان خادم و سرسپرده خوب اما ارباب ضعیف و مرموزی است. به هر حال برای حد اعلای استفاده از هر منبعی در جهت تحقق رسالتمان ناگزیریم که عادت 3 نخست امور نخست را قرار دهید را به کار گیریم و زندگی را به شیوهی مؤثر هدایت و اداره کنیم. تحصیل، ادامه تحصیل و تداوم پرورش ذهن برای تجدید قوای ذهنی امری حیاتی است. با وجود اینکه آموزش به طور معمول در فضاهای آموزشی و در قالب برنامه‌های مطالعاتی سیستماتیک انجام می‌پذیرد، دامنه یادگیری ما در خارج از این چارچوب بسیار فراگیرتر است. افراد عامل و خودجوش می‌توانند راه‌های بیشماری را برای تعلیم و تربیت خود جستجو کنند. تربیت ذهن به گونه‌ای که بتواند برنامه‌های خود را کنترل کند و بیازماید شایان اهمیت فراوان است. درست مثل سیستم کامپیوتری که مجهز به برنامه حفاظتی ضد ویروس است و می‌تواند به طور مرتب برنامه‌های خود را زیر نظر بگیرد و آن را اصلاح کند. به اعتقاد من این روش مفهوم باز و آزادی از تعلیم و تربیت را به دست می‌دهد. یعنی توانایی ارزیابی برنامه‌های زندگی بر حسب پرسش‌ها، مقاصد و نگرش‌های بزرگتر و والاتر. آموزشی که فاقد چنین خصوصیاتی باشد، افکار ما را محدود کرده و به بن‌بست می‌کشاند و نمی‌گذارد که نکات نهفته در آن را به سطح آوریم و بیازماییم. و همین دلیل مطالعه وسیع و ارتباط با افکار و اذهان بزرگان و اندیشمندان بسیار ارزشمند است. برای کسب اطلاعات خوب و مفید و گسترش ذهن هیچ راهی بهتر از مطالعه کتاب‌های خوب و مفید نیست. مطالعه یکی از اهرم‌های مؤثر فعالیت‌های ربع دوم است. مطالعه به شما امکان می‌دهد تا با بهترین اندیشه‌ها و آرمان‌های کنونی و افکاری که تا به حال در جهان مطرح شده ارتباط حاصل کنید. توصیه می‌کنم که مطالعه را در صدر اهداف خود قرار داده و با ماهی یک کتاب آغاز کنید. آنگاه این مدت را به 2 هفته و نهایتاً به هفته یک کتاب تغییر دهید. فردی که کتاب نمی‌خواند با کسی که نمی‌تواند کتاب بخواند چندان تفاوتی ندارد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
ادبیات غنی و مشهوری چون آثار ویکتور هوگو، آثار کلاسیک جهان، شرح حال مشاهیر و نشریات جغرافیای ملی و آثار دیگری از این دست، دامنه دانستنی‌های فرهنگی ما را گسترش می‌بخشد. همچنین ادبیات معاصر در رشته‌های مختلف نگرش را وسعت داده و اره ذهنی را تیز می‌کند و اگر به هنگام مطالعه عادت 5 را مرکز توجه قرار داده و نخست جویای فهم و درک مطالب باشیم، بر شدت این فرایند می‌افزاییم. هرگاه قبل از اینکه منظور نویسنده را بفهمیم با اتکا به دیدگاه خاص خیش پیش‌داوری کنیم، بهره‌گیری از مطالب کتاب را به حد اقل ممکن کاهش می‌دهیم. نوشتن ابزار دیگری برای تیز کردن اره ذهنی است. همچنین در اختیار داشتن دفترچه‌ای که افکار، تجارب، بینش‌ها و یادگیری‌های حاصل از مطالعه کتاب را در آن بنگارید، شفافیت اندیشه و دقت نظر شما را افزایش می‌دهد. نوشتن نامه‌های خوب، ارتباط در سطوح ژرف اندیشه، احساسات و آرمان‌ها به جای ارتباط سطحی و شتاب‌زده به ما توانایی می‌بخشد تا روشن‌تر بیاندیشیم، با دقت استدلال نماییم و به گونه‌ای مؤثر منظور خود را تفهیم کنیم. سازماندهی و برنامه ریزی نمایانگر اشکال دیگر بازسازی قوای ذهنی است که با عادتهای دو و سه هماهنگ و آمیخته است. این امر با آرمان ذهنن از پایان آغاز کنید و آمادگی ذهنی برای سازماندهی و انجام این آرمان آغاز می شود. در اینجا می توان با توسل به قوه تخیل و نیروی تصویرسازی ذهن سرانجام هر کاری را از ابتدا دید و تمام قضیه را سبک و سنگین کرد و دست کم کلیات و خطوط اصلی را از ابتدا تا انتها کانون توجه قرار داد. معروف است که می گویند جنگ ها در چادر ژنرال ها به پیروزی می رسد. تیز کردن اره در سه جنبه جسمانی، معنوی و روحی تمرینی است که من آن را پیروزی شخصی روزانه نام نهادم. در این خصوص برنامه ساده ای را به شما توصیه می کنم، اینکه ساعتی از روز را به پیروزی شخصی روزانه خود اختصاص دهید، 1 ساعت در روز برای تمام عمر. این تنها ساعتی است که می توانید پیروزی شخصی هر روز خود را بر حسب ارزش ها و نتایج زندگیتان بسنجید. تیز کردن اره در این سه جنبه بر کلیه تصمیمات و ارتباطات شما تأثیر می گذارد و کیفیت و بهره‌وری هر ساعت از زندگیتان را به طور چشمگیری ارتقا می دهد. با انسجام توانایی های جسمانی، معنوی و روحی می توانید بر چالش های دشوار به سهولت غلبه کنید.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.